فکر می‌کنم راهی وجود دارد تا بتوان از واقعیات تلخ و ناخوشایند به آرامی سخن گفت. به هر حال بهترین راه برای بیرون رفتن از کسادی بازار روزمرگی همین است. آنا گاوالا. مجموعه دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد. ترجمه الهام دارچینیان. انتشارات قطره.
داستان کوتاه سرانجام. از مجموعه دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد. نویسنده آنا گاوالدا، راوی ارغوان اشترانی، با همراهی ستایش.
مارگریت، کی غذا میخوری؟ کفرم رو در میاری. از زمانی که داستان کوتاه مینویسم، شوهرم مارگریت صدایم میزند. شوخیوار دستی به شانه‌ام میگذارد و در مهمانی‌های شام میگوید به خاطر حقوق نویسندگی من به زودی دست از کار میکشد. صبر کنید، من اعتنا نمی‌کنم. میذارم هر چی میخواد بگه. به هر حال باید بچه‌ها رو از مدرسه بردارم. همه چیز پیش‌بینی شده. گاهی باید شانه‌های همسرم رو ماساژ بدم و بحران‌های بی‌اهمیت شک و تردیدش رو تحمل کنم. اما خب همسرم دیگه. اژدهای بی‌آزاریه. همسرم در این باره هزیان می‌گوید و دیگران هم هر چه می‌خواهند می‌گویند چون نمی‌دانند چه بگویند. با من درباره نوشتنم طوری صحبت می‌کنند انگار درباره مرض مقاربتی مصری حرف می‌زنند. می‌گویند راسته که تو می‌نویسی؟ شانه‌هایم را بالا می‌اندازم و به سلامتی ارباب خانه یعنی همسرم می‌نوشم. قرولان می‌کنم که نه چیز مهمی نمی‌نویسم. اصلاً میشه گفت چیزی نمی‌نویسم. شوهرم که از فروتنی من هیجان زده شده است شروع به بلبل زبانی می‌کند. مگه بهتون نگفته می نویسه؟ گنج کوچولوی منه. نگفتی جایزه سن کنتینو بردی؟ 10,000 فرانک برنده شدی. دو شب پشت کامپیوترش که از بازار نیکوکاری خریده بود نشست و 10,000 فرانک از آسمان براش افتاد پایین. بهتر از این چی می خواهی؟ تازه از جایزه دیگرش بسط نمی گم. عزیزم سخت نگیر. درسته. در این لحظات دلم میخواهد خفهش کنم. اما این کار را نمی کنم. اول به خاطر اینکه 82 کیلو وزن داره. باید گفت 80 کیلو اشوه‌گری خالص. به علاوه حق با اوست. حق دارد اگر زیاد این قضیه نویسندگی را باور کنم به کجا میرسم. من چه کار میکنم؟ از کارم انصراف میدهم؟ به دوست فضولم جواب دندان شکن میدهم؟ برای خودم دفتر یادداشت کوچک اعلایی می‌خرم و برای وقتی دیگر یادداشت برمی‌دارم. خود را بسیار تنها، بسیار دور، بسیار نزدیک یا بسیار متفاوت احساس می‌کنم. بر سر گور شاتوبریان اشک می‌ریزم. می‌گویم نه نه امشب خواهش می‌کنم دلم خیلی پره. زمان مهد کودک بچه را فراموش می‌کنم چون باید بخشی را به پایان برسانم. نمی‌دانم. باید حدود ساعت 5:30 بروم بچه ها را از مهد کودک بردارم. زنگ میزنم. بچه ها با عجله به سوی در میشتابند در حالی که قلبشان میزنند. پسرکی که در را باز می کند حسابی مایوس می شود چون دنبال او نیامدم. اما نخستین ثانیه درماندگیش می گذرد. با لب و لوچه آویزان شانه های فرو افتاده و خرس عروسکیش که روی زمین کشیده می شود. به سوی پسرم بر می گردد که درست پشت او ایستاده و معترضانه فریاد می زند.
لویی مامان توه.
و لویی می گوید.
خودم نم شاید درد می زنی.
اما مارگریت ما دیگر از این ادا و اصولها خسته شده. میخواهد با خودش رو راست باشد. اگر باید به گومبورگ راه یابد، باید تکلیف خودش را به سرعت مشخص کند. چند داستان کوتاه انتخاب میکند. برای این کار دو شب نمیخوابد. با ماشین چاپ فقیرانه‌اش آن را پرینت میگیرد. بیش از 3 ساعت طول میکشد تا 300 صفحه بیرون بیاید. کاغذهایش را به قلبش می فشارد و به فروشگاه فوتوکپی روبروی دانشکده حقوق می رود. پشت دانشجویان پرسر و صدا و دماغ سربالا در صف می ایستد. خودش را پیر و زمخت احساس می کند. این مارگریت بیچاره ما. فروشنده که زن است می گوید
چه رنگ جلی می خواهید؟ سفید یا سیاه؟
مارگریت دوباره ملول می شود. سفید کمی احمقانه است. نشانگر بیاری و بیغیرتی است، اما سیاه هم اعتماد به نفس زیادی را نشان می دهد. شبیه رساله دکترا. بدبختی پشت بدبختی. سرانجام فروشنده از کوره در می رود.
نوشته های شما دقیقا چی هن؟
داستان کوتاه.
درباره چی؟
نه، برای روزنامه نیستن، داستانن. می دونین می خوام برای ناشر بفرستم.
خب این که نشد، این که رنگ تلخ رو مشخص نمی کنه.
هر رنگی دوست دارید بذارید، به سلیقه شما اعتماد می کنم. تیرم به هدف می خورد.
خب براتون تلخ فیروزهی می زارم، چون قیمت تلخ فیروزهی رو کم کردیم، به جای 35 فرانک شده 30 فرانک. راستش یه جلد فیروزهی روی میز کار ناشری شیک که دفتر کاری سمت غربی رودخانه سن هست.
باشه باشه، همون جلد فیروزه خوبه. مرسی دخترم. مسنوشت در نیافت. کارمند دیگری آنجاست. سرپوش ماشین بزرگ کپی را بر می دارد و چون دیگر کاغذهای پیش و پا افتاده حقوق شهروندی از نوشته های من کپی می گیرد. اوست که گوشه کاغذهایم را تا می کند. در واقع هر کاری بخواهد با آنها می کند. پس بهتر است آسوده باشم. هنرمند در سکوت آه می کشد. فروشنده پس از ریختن پول در صندوق سیگاری را که روی صندوقش گذاشته بود از نو بر می دارد. می گوید
نوشته های شما درباره چی هست؟
درباره همه چیز.
عجب.
اما بیشتر درباره عشق.
عجب.
مارگریت ما یک پاکت می خرد. محکمترین، زیباترین و گرانترین پاکت با حاشیه تزیین شده. بهترین پاکت ها. به اداره پست می رود. تمبر کلکسیونی می خواهد. زیباترین تمبرها. آنها که نقش تابلوهایی از هنر نو را دارند. با عشق پشت تمبر را توف می زند. با لطف و مهربانی آن را می چسباند. روی پاکت را می خواند. تقدسش می کند. بر خودش علامت صلیب می کشد و مقداری هم دعا زیر لب می خواند که باید سری بماند. به صندوق نزدیک می شود. بخش پاریس و هومه. یک بار دیگر گنج کوچکش را می بوسد. چشمهایش را می بندد و بسته را در صندوق می اندازد. روبروی اداره پست یک کافه است. به آنجا می رود. با آرنج به پیشخوان تکیه می دهد. شراب سیب سفارش می دهد. زیاد این کار را دوست ندارد، اما چاره ای نیست. اکنون حال و هوای یک هنرمند نفرین شده را دارد. سیگاری روشن می کند و از این دقیقه به بعد باید گفت او انتظار می کشد. هیچ کس چیزی نگفتم. چرا کلیدای جعبه نامه ها رو به گردنت آویزون کردی؟
هیچی، همینطوری.
چرا اعلانای تبلیغاتی فروشگاه ها رو که تو جعبه پست افتاده هی زیر و رو میکنی؟ چی میخوای؟
هیچی.
از جون خورجین پست چی میخوای؟
گفتم که هیچی.
ببینم، نکنه عاشق شدی؟
نه، چیزی نگفتم. اگر میخواستم جواب بدهم باید میگفتم منتظر جواب یک ناشر هستم و این شرم‌آور است. وقتی همه چیز رسید به جز آنچه من انتظارش را دارم، انواع اقسام آگهی های تبلیغاتی دیوانه کننده است. راستی دیوانه کننده است. سپس کار. دوست فضولم با ناخونهای مصنوعی بدچسبانده شدهش. از نو باز شدن شمدانی ها. نوارهای واد دیسنی. قطار کوچک اسباب بازی. نخستین مراجعه به پزشک متخصص کودکان در فصل تازه. سگم که موهایش می ریزد. و سپس اورکا استریت برای اندازه گرفتن اندازه ناگرفتنی ها. سپس سینما، دوستان و فامیل و باز هم تأثیراتی دیگر، احساساتی دیگر. اما در حقیقت همه اینها در برابر اورکا استریت هیچ است. مارگریت ما به خواب زمستانی تن داده است. ماه بعد.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. رسید، نامه رسید، خیلی سبکه.
آن را زیر پلی‌برم پنهان کردم و سگ مادم کیکی را صدا زدم. آن را تنها خواهم خواند، در سکوت و تأمل، در بیشه کوچک کنار خانه که برای همه سگ‌های محله ماده سگ‌های خوشگل دارد. متوجه باشید که حتی در چنین لحظاتی روشنبینی خود را حفظ می‌کنم. خانم فلانی، در نهایت احترام به آگهیتان می‌رسانم که من فلانی میل دارم شما خانم فلانی را ملاقات کنم. لطفاً با منشی من فلانی تماس بگیرید. با امید دیدار خانم فلانی عزیز.
لذت می‌برم. زنگ انتقام مارگریت به صدا درآمد.
عزیزم، چی بخوریم؟
چرا اینو میپرسی؟ چیزی شده؟
نه، چیزی نشده. فقط من با این نامه‌های تحسین‌آمیز وقت بیشتری برای پخت و پز دارم. نامه‌هایی که برای پاسخ دادن به اونها مجبور نیستم از جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کتاب و این قبیل چیزا حرف بزنم. همه این جابجایی‌های وقت‌گیر در بخش‌ها و وزارتخونه‌های اون سوی دریاهای کشور، می‌دونی خدای من، باید زودتر یه سر برم آرایشگاه، ناخونامو مانیکور کنم، چون معمولاً وقتی آدم داره امضا میده مردم دستاشو نگاه می‌کنن دیگه. باید دستای زیبایی داشته باشم. احمقانه است، ولی آدم باید در مورد همه این موارد خیال پردازی کنه.
چی میگی تو؟ هزیون؟
مارگریت نامه ناشر شیکش از انتشاراتی ساحل غربی سن را روی شکم برآمده شوهرش که ستون آگهی های اتومبیل روزنامه را می‌خواند سر می‌دهد.
صبر کن، کجا میری؟
هیچ جا، خیلی وقت نمیگیره. به فضول خانم باید یه چیزایی بگم. امشب آماده شو، میبرمت رستوران عقاب سیاه.
عقاب سیاه؟
آره، چون مارگریت هم یان محبوبش رو به اون رستوران می برد. یان دیگه کیه؟
ای بابا ول کن، اصلا از دنیای ادبیات هیچی سر در نمیاری.
پس با منشی تماس گرفتم، تماسی نوید بخش، چون فکر میکنم زن جوان بسیار خوش برخورد و دوست داشتنی بود. شاید روی یادداشتی روی تلفنش نوشته شده بود اگر آنا گاوالدا تماس گرفت خیلی خوب برخورد کن، و حتما دوبار هم زیر این عبارت خط کشیده شده بود. شاید عزیزان من، باید باور کرد که داستان‌هایم را برای دیگر انتشاراتی‌ها نیز فرستادم. آنها به شدت هراس دارند کسی از آنها جلو بزند. ناشر دیگری بسیار شیک‌تر با دفتر کاری در خیابانی باز هم شیک‌تر در ساحل غربی با منشی که پشت تلفن به مراتب مهربان‌تر است و اندام زیباتری هم دارد. آه نه، این خیلی بی‌انصافی است. فکرش را بکن داستان‌هایم را جای دیگری بفرستم فقط به خاطر اینکه روی تلفن منشی بدبخت یادداشت سفارشی چسبانده نشده. حتی از فکر کردن به آن شرم دارم. قرار ملاقات برای هفته آینده تنظیم شد. همه چیز را همینطور کش می‌دهند. نخستین دردسرهای این دنیایی. بعد از ظهر مرخصی گرفتن. فضول عزیزم، فردا خانه نیستم. بچه ها را به فضول عزیزم سپردن تا آنها را جایی ببرند. هر جا که خوشحال باشند. پیشگویی عشق بزرگم. فردا می روم پاریس. چرا؟ کار دارم. ملاقات عاشقانه است؟ شاید. کی هست؟ پست چی؟ داد فکرشو می کردم. تنها مسئله مهم، این است که چگونه لباس بپوشم. مانند یک نویسنده آینده، نویسنده حقیقی و بدون تجمل، چون زندگی حقیقی چیزی بدور از این تجملات ظاهری است. مرا به خاطر اندامم دوست نداشته باشید، مرا به خاطر جوهر حقیقی وجودم دوست بدارید. نویسندگان موفق آینده با آثار بهترین فروش با فر موی شش ماهه، چون زندگی واقعی یعنی این. مرا به خاطر هنرم دوست نداشته باشید، مرا به خاطر نوشته های عوام پسندانه هم دوست بدارید. مردان شیک پوش تخمی در کناره غربی رود سن و به سرعت خود را در دل آنها جا کردن، چون زندگی واقعی روی میز آنان است. مرا به خاطر نوشته هایم دوست نداشته باشید، مرا به خاطر مخ بی نظیرم دوست بدارید. ای آلاتا، آرام بگیر. در یک کلام بگویم بسیار مضطربم. درست فکر می‌کنی از آن روزهای بادی به هر جهت نیست که اگر یک لنگ جورابت هم هنگام ورزش پا روی فرش افتاد مهم نباشد. بی تردید مهمترین روز هستی من است. نه، با پوشیدن لباس‌های آنچنانی کاملاً مزاحم همه چیز را به مخاطره نخواهم انداخت. البته مینی جوپ خیلی کوتاه لباس مزاحمی است. با شلوار جین میروم، نه بیشتر نه کمتر. شلوار جین قدیمی ام که 10 سال است دارمش. شلوار سنگشور شده ام با میخ پرچ های مسی رنگ و برچسب قرمز رنگش روی جیب باسن راست. شلواری که شکل و بوی مرا به خود گرفته است، دوست من است. با وجود این، نسبت به این مرد شیک پوش و درخشان احساسی هیجان آلوده دارم. مردی که می‌خواهد آینده مرا میان دستان زیبا و ظریفش دستمالی کند. کتابم را منتشر می‌کند؟ نمی‌کند. باید اعتراف کرد شلوار جین زیاد مناسب نیست. آه چقدر سخت است، چقدر سخت است. خب سرانجام به قائله فیصله دادم. باشد شلوار جین، اما لباس زیرم به درد نخور است. حتما می‌گویید ای بابا لباس زیرت که دیده نمی‌شود. نه، این را به من نگویید. هیچ کس به مقام بسیار شامخ ناشری نمی رسد مگر آنکه قریحه ویژه برای درست و دقیق حد زدن لباس‌های زیر نادیدنی داشته باشد. نه، این گونه مردها این چیزها را می دانند.
می دانم زنی که روبروی آنها نشسته شورت نخی مدل قدیمی پوشیده یا شورتی صورتی رنگ و از شکل افتاده یا یکی از مدل های عجیب و غریب گران و امروزی که زنها را سرخ می کند. البته به خاطر مبلغی که باید به خاطرش بپردازند و رنگ مردها را می پرانند. آن هم به خاطر مبلغی که باید به خاطرش بپردازند. بیشک مردها می دانند. می توانم بهتان بگویم جانم در آمد. خیلی گران بود. قسطی خریدم. یک دست لباس زیر همرنگ. چیز فوق‌العاده‌ای شد. خدای من. بنجد فروش عالی، پارچه عالی، مدل عالی، کاملا ابریشمی به رنگ آش، توردوزی شده به دست کارگران زحمتکش زن فرانسوی. بله از اینها میخواهم. لطفا نرم، زیبا، لطیف، گران، فراموش نشدنی باشد. از آن چیزها که دهان را آب میاندازد. و اینک سرنوشت من. با نگاه کردن به خود در آینه فروشگاه برای نخستین بار از بعد تولد مارگریت به خودم گفتم خیلی خوب، افسوس آن همه عمری را که به جویدن ناخونهایم گذشت نمیخورم. روزگاری که مقابل صفحه کوچک رایانم حساسیت چشمی گرفتم. آه نه، همه آنها، آن همه جنگیدنم در برابر ترس و عدم اعتماد به نفس، پوسته پوسته شدن سرم یا همه چیزهایی را که از دست دادم یا فراموش کردم. چون داشتم کاملا مثلا به داستان تیک تاک فکر میکردم. نه، افسوس نمیخورم. نمی توانم قیمت دقیق کارم را بگویم چون اگر بخواهم ملاتفت‌های سیاسی، بازی بریج شوهرم، بیمه ماشین، مبلغ حداقل دستمزد و همه اینها را در نظر بگیرم ممکن است ناشر شوکه شود، اما به هر حال قیمت کارم شگفت‌آور خواهد بود. بهتر است از آنچه به راستی ارزش دارد حرف بزنیم، نه قیمت کیلویی. به هر حال بیرنج گنج میسر نمی شود. می توان با زبان خوش مارترین ناشرها را از لانه در آورد. خلاصه بیان که کمی از جوهر جان خیش مایه بگذاری نمی توانی اثرت را تا مرحله چاپ برسانی. می توانی؟ سرانجام رسیدم منطقه شش پاریس، محله‌ای که در آن به همان اندازه که با نویسندگان روبرویی با آداب و تشریفات هم روبرویی در قلب زندگی. جا میزنم، دلم درد میگیرد، جگرم درد میگیرد، پاهایم درد میگیرد، قطره قطره عرق از سر و رویم میریزد و شورت گران قیمتم از من بد چیزی نساخته. تابلوی خوشگل، گم میشوم، اسم خیابان هیچ جا نوشته نشده. در همه سوی خیابان گالری های هنر آفریقایی برپاست که همه ماسک های آفریقایی یک شکل را نشان میدهند. اندک اندک از هنر آفریقایی بیزار می شوم. سرانجام پیدا می کنم. می گویند منتظر باشم. احساس می کنم دارم از هوش می روم. طوری که به زنهای حامل آموزش می دهند نفس می کشم. نفس بکش، نگه دار، آرام نفس بکش. خودت رو راست نگه دار، اطرافت رو خوب نگاه کن. این ترفند همیشه به کار می آید. نفس بکش، نگه دار، آرام بیرون بده. حالتون خوبه؟ اوه بله خوبم. اون الان جلسه داره ولی زیاد طول نمی کشه. یه فنجون قهوه می خوای؟ نه ممنون. ای بابا منشی کوچولو، نمی بینی چیزی نمونده از هوش برم؟ کمک کن، یه سیلی بزن، یه سطل آب بریز روم، یه تشت آب، یه قرص مسکن بده لاغل، یه لیوان کوکای سرد، یه چیزی بابا، التماس میکنم بهت. لبخند، به من لبخند میزند. واقعیت این بود که جناب ناشر فقط کنجکاو بود مرا ببیند. نه بیشتر نه کمتر. میخواست مرا ببیند. میخواست ببیند چه ریختیم. میخواست ببیند به چه چیزی شبیهم. همین. دیگر نمیگویم چه گفتیم و شنیدیم. در حال حاضر حساسیت چشمیم را با آب مقطر تقریبا خالص درمان میکنم. به راستی نیازی نیست کمی هم مایع شستشویم را با آن اضافه کنم. پس از آنچه گفتیم چیزی نمیگویم. باشد باشد یک ذره میگویم. در مقطعی از گفتگو آقای ناشه مانند گربه‌ای برای جزئیات بیشتر کارتون تام و جری را نگاه کنید که از دست و پا زدن موش زیر چنگال‌های پایش لذت می‌برد گفت: به هر حال کارتون بوی شهرستانی داره. گربه که از سر سب حرف می‌زد بالاخره نالید: ببینید انکار نمی‌کنم که تو دست نوشته‌هاتون یه چیزای جالبی هم پیدا میشه ها. شما سبک مخصوصی دارید. در وضعیت کنونی به دلایلی که به آسانی براتون قابل درک نیست نمیتونیم نوشته شما رو چاپ کنیم، اما در عوض دوست دارم از نزدیک کارهای شما رو دنبال کنم. بدونید همیشه توجهی خاص به کارهای شما دارم. همین مرتی که کودن. راستی ملاحظاتی هم درباره سختی کار نویسنده ها و به خصوص ناشران مطرح فرمودن. همانطور نشسته ماندم. دیگر حرفی برای گفتن نمانده بود. آقای ناشه بلند شد. فارغ بال و بزرگ منشانه. به سویم آمد. نشان داد می‌خواهد دستم را بفشارد. هیچ واکنشی از سوی من ندید. دستش را به سویم دراز کرد. نه هیچ واکنشی. نه. چی شده؟ اینطور ضعیف نباشید. میدونید به ندرت پیش میاد اولین کار یه نویسنده چاپ بشه. من به شما اعتماد دارم. احساس میکنم میتونیم کارهای بزرگی با هم انجام بدیم. حتی انکار نمیکنم که به آینده کاری شما امیدوارم. ترمز کن آقای رابین هود. نمیبینی قف کردم؟ ببینید متاسفم. نمیدونم چی شد اما نمیتونم از صندلی بلند شم. انگار اصلا نیروی تو تنم نمونده. احمقانه است. شما خیلی از اوقات اینطوری میشین؟ نه بابا، اولین بارمه. دردم دارین؟ نه، چرا؟ یکم، اما مشکل درد نیست. ببینم میتونین انگشتاتون رو تکون بدین؟ نه، نمیتونم. مطمئنین؟ بله، بله. نگاه‌های طولانی بین من رد و بدل شد. از آن نوع نگاه‌هایی که می‌گوید تو مرا دوست داری، من هم تو را به خاطر ریش بزیت دوست دارم. عصبی گفت: عمدن دارین این کارو می‌کنید؟ خیلی عصبی‌تر گفتم: عجب حرفی می‌زنید آ. معلومه که عمدی در کار نیست. می‌خواید پزشک خبر کنم؟ نه. نه، خود به خود خوب می‌شم. بله اما مسئله اینه که من قرار ملاقات دیگری هم دارم. شما نمیتونید اینجا همینطوری بشینید. بازم سعی کن. نمیتونم. این دیگه چجور داستانیه؟ نمیدونم چی انتظار دارید بگم. شاید آرتروز عصبیه یا یه مشکل دیگه. نمیدونم، شد به خاطر ناراحتی عمیقم. اگه بگم کارتون رو چاپ میکنم بلند میشین؟ البته که نه. فکر میکنید من کیم؟ اینقدر خرف به نظر میرسم؟ نه اما میخوام بگم اگه واقعا کارتون رو چاپ کنم، اولا حرفتون رو باور نمیکنم، بعدش هم من با امید صدقه شما که اینجا نشستم فلج شدم. نمیتونید بفهمید فرق این دوتا رو؟ دست های ظریفش را به صورتش میکشد و میگوید: خدای من، چرا این بلا باید سر من بیاد؟ ساعتش را نگاه کرد. ببینید من فعلا از اینجا انتقالتون میدم چون واقعا به دفتر کارم احتیاج دارم. بعد مرا مانند افلیچ هایی که روی صندلی چرخدار می نشینند به بیرون هل داد. با این تفاوت که واقعا روی صندلی چرخدار نبودم. او هم حتما فکر می کرد از کمک خیرخواهانه‌ای که می کند حسابی ثواب می برد. کمی رو به راه شدم. درد دوست من، رنج.
حالا یه فنجون قهوه میل میکنید؟
بله بله با کمال میل لطف میکنید.
مطمئنید نمیخوایم پزشک خبر کنم؟
نه ممنون، همطور که اومده میره رابط دیگه.
خیلی منقبض شدید انگار.
میدونم. منشی هرگز یادداشتی روی تلفنش چسبانده نشده بود. پشت تلفن با من مهربان حرف زده بود، چون دختر مهربان نیست. پس امروز همه چیز را نباختم. بله درست است، کم پیش می آید آدم فرصتی کند ساعتها دختری مانند او را نگاه کند. صدایش را دوست دارم. هر از گاهی به من اشاره هایی می کند تا کمتر احساس تنهایی کنم. رایانه ها خاموش شد. ارباب رجوها رفتن پی کارشان. لام ها خاموش و محل کار خالی شد. همه را می دیدم. یکی پس از دیگری می رفتن و همه فکر می کردن من آنجا نشستم چون قرار دارم. عجب حکایتی. بالاخره آقای ناشر از اتاقش بیرون آمد. اتاق که نه مکانی برای گریاندن نویسندگان بازاری.
شما هنوز اینجایی؟ من باید براتون چی کار کنم؟
نمیدونم.
چرا؟ من میدونم. باید به اورژانس یا آتش نشانی تلفن کنم. اونا در عرض 5 دقیقه شما رو از اینجا میبرن بیرون. قصد ندارید همینجا بخوابید که؟
نه لطفاً هیچ جا تلفن نکنید. فکر کنم به زودی قفلم وام میشه.
بله مطمئنن، اما ما باید اینجا رو ببندیم. اینا که میفهمید نه؟
منو بذارید رو پیاده روی خیابون.
درست فکر میکنید. اون مرا از پله ها پایین نبرد. دوتا پادوی گردن کلوف که دورو بر بودن را صدا زد. دو پسر قد بلند زیبا نوکرانی خال کوبی کرده برای حمل صندلی من. هر یک دسته صندلی را گرفتن و مرا به مهربانی به پایین ساختمان انتقال دادن. چقدر ناز. ناشر آینده اسبق من، این مرد ظریف و لطیف که به آینده ادبی من امیدوار است. خداحافظی آبداری با من کرد. همانطور که می رفت چند بار برگشت و سر تکان داد. گویی می خواست از خوابی بد بیدار شود. نه به راستی باور نمی کرد. دست کم هنگام شام داستانی برای تعریف کردن داشت. زنش خوشحال می شود. امشب آقای ناشر گوش همه را با قصه بحران صنعت نشت نمی برد. برای نخستین بار امروز احساس خوبی دارم. کارگران رستوران روبرو را نگاه می کنم که اطراف رومیزی های زردوزی شده در جنب و جوشن. پوزخند زنان فکر می کنم درست مانند داستان های کوتاه من، به خصوص یکی از داستان هایم که خیلی رویش کار کردم. به خصوص آن گارسون کافه فرانسوی که سیستم هورمونی زنهای آمریکایی چاق را به هم می ریزد. سیگاری می کشم که بسیار می چسبد. همانطور که آبران را تماشا می کنم به آرامی دودش را بیرون می دهم. کم و بیش احساس خوشبختی می کنم. سمت راستم دستگاه ثبت تاریخ و ساعت است. حالم را به هم می زند. چه مدت آنجا ماندم و فلاکتم را به نظاره نشستم؟ نمی دانم. رستوران به اوج شلوغی رسیده بود. زوجهایی آمده بودند، در بالکن نشسته بودند، می نوشیدند و می خندیدند. ناخودآگاه به فکر فرو رفتم. شاید در حیاتی دیگر ناشرم مرا در این رستوران به نهار دعوت می کرد. چون نزدیک است. لبخند بر لبم می نشان و به جای زخم زبانش درباره شهرستانی بودن نوشته هایم یک نوشیدنی گوارا برایم سفارش می داد و می گفت برای تمام شدن این رمان عجله دارد. رمانی که به راستی از زنی به سن شما شگفت‌آور است. بسیار پخته است. بله بازویم را می گرفت و مرا تا ایستگاه تاکسی بدرقه می کرد. کمی خوش و بش می کرد. البته در حیاتی دیگر. همه داستان مارگریت نیست. گویی درمان دردم در انتظارم است. به ناگاه بلند می شوم. شلوار جینم را صاف می کنم و به سوی زنی با شکوه می روم. زنی اسیری که روی پایه مجسمه آگوست کونت نشسته است. نگاهش کنید. زیبا، شهوانی، اصیل، با پاهای بی نقص، قوزک های پا بسیار ظریف، بینی زیبای سربالا، پیشانی موزون، رفتاری پرخاشجویانه و غرورآمیز. تنش پوشیده از نقش و نگارهای خالکوبی شده، لباسش چیزی شبیه ریسمان، لبها و ناخونهایش سیاه رنگ، دختری که در باور نمی گنجد. پی در پی نگاه‌های خشمالودی به خیابان مجاور می اندازد. فکر می کنم عاشقش دیر کرده. دست نوشته هایم را به سوی او می گیرم. می گویم بگیرید. هدیه است تا زمان براتون کوتاه بشه. فکر می کنم از من تشکر کرد اما مطمئن نیستم چون فرانسوی نبود. از این مسئله بی اهمیت متأثر می شوم. چیزی نمانده بود رمان بی‌نظیرم استعداد نابم را پس بگیرم اما به خود میگویم چه فایده ای دارد وقتی از او دور میشوم گویی خوشنودترم دست نوشتم از این پس میان دستان زیباترین دختر دنیاست کمی تسکین مییابم
در این داستان مارگریت کنایه از دو نویسنده پرآوازه زن فرانسه است. یکی مارگریت نواره نویسنده قرن 16 و دیگری مارگریت دوراس 1914-1996. در جای دیگر با اشاره به یان آندر ستینر همسر مارگریت دوراس که 40 از او کوچکتر بود روی این نویسنده تاکید شده است. در دیگر پاورقی های این داستان آمده است که شهر سن کوئنتین از شهرهای فرانسه است که از سال 1985 جشنواره رمان های کوتاه در آن برگزار می شود. کومبورگ شهری در ایالت بروتاین فرانسه است که قصر رن شاتوبریان نویسنده قرن 18 پیرو مکتب رمانتیک صاحب اثر خاطرات آن سوی گور در آن واقع است. و در سال 1997 تبدیل به فرهنگستان شاتوبریان شده است و مسابقه جایزه ادبی کومبورگ در آن برگزار می شود. همچنین آمده است انتشاراتی های بزرگ پاریس در غرب رودخانه سن قرار دارند.